اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، شام همه شما بخیر. برنامه خبری امروز هفتم ماه آگست را به امید صحت و سلامتی شما از امواج رادیو آشنا صدای امریکا تقدیم شما میکنیم. همکارم قدیر مشرف با مشروع خبرها.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از اشتراک کنندگان جرگه مشورتی صلح خواست تا راه را برای آزادی 400 زندانی طالبان دریافت کنند که او طبق قانون اساسی این کشور صلاحیت رهاییشان را ندارد. جرگه مشورتی دو روزه صلح به ریاست عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان امروز جمعه با اشتراک بیش از 3000 نماینده مردم افغانستان از شهرها و قرای این کشور آغاز شد. آقای غنی حین سخنرانی در این جرگه گفت که قانون جزای افغانستان صلاحیت های رئیس جمهور را در بخش رهایی افراد محدود ساخته که محکوم به اشد مجازاتند و رئیس جمهور تنها می تواند اعدام را به حبس ابد تبدیل سازد.
دایر شدن این لوی جرگه نشان دهنده تعهد ما و تیم ما به تطبیق قانون اساسی است. ما یک ماحول مشکل داریم و در زیر این ساحه ماحول باید تصمیم بگیریم. فیصلات دشوار خواهد بود، اما جز به دست راست یا دست چپ در دوراهی رای سوم نیست.
رئیس جمهور غنی در این جرگه با یادآوری از باز شدن راه‌های تجارتی افغانستان تاکید کرد که این کشور عمق استراتژیک برای هیچ آزمند و حلقه حریص در منطقه نبوده، بلکه بر اساس منافع مشترک و احترام متقابل دوست استراتژیک کشورهای منطقه خواهد بود.
ما میخواییم زیادترین دوستا را داشته باشیم و در مشکلات بین دوستا طرف نباشیم. از خاک افغانستان مقابل هیچ همسایه هیچ گونه سوء استفاده نخواهد شد و عین حال تقاضا داریم که از طرف همسایه ما اقتدار ملی ما، عزت و اعتبار ما مورد احترام متقابل قرار.
رئیس جمهور در این جرگه از تلاش های ایالات متحده برای اعاده صلح و دستیابی برای حل سیاسی نیز قدردانی کرد. این جرگه که در آن 3200 نفر به شمول 720 زن از سراسر افغانستان شرکت کرده است، قرار است پس از دو روز در مورد رهایی یا عدم رهایی 400 زندانی طالبان نظر خود را ارائه کند. ایالات متحده آمریکا از برگزاری جرگه مشورتی صلح برای تصمیم درباره سرنوشت 400 زندانی طالبان استقبال کرده و آن را فرصت تاریخی برای پایان جنگ در افغانستان خوانده است. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا روز جمعه 7 آگوست گفت که طالبان تعهد کردند پس از آزادی به موقع این زندانیان با تیم ملی که نمایانگر قوت و تنوع جمهوری اسلامی افغانستان است وارد مذاکره شوند. آقای پامپیو همچنان افزوده است که ایالات متحده قصد دارد تا طالبان را به این تعهداتشان پابند نگه دارد. ایالات متحده از حکومت افغانستان، رهبران سیاسی و اشتراک کنندگان لوی جرگه خواست تا از این فرصت تاریخی برای صلح استفاده کنند. جزئیات را پس از خبرها خواهید شنید. مارک وارنر نماینده ارشد سنای آمریکا ادعای تعیین جایزه از سوی روسیه برای کشتن سربازان آمریکایی را در افغانستان نگرانی بزرگ خوانده است. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
مارک وارنر در یک نشست آنلاین با صدای آمریکا گفت زمانی که کارمندان نظامی آمریکا توسط نیروهای خارجی در معرض آسیب قرار گیرند یک نگرانی بسیار بزرگ است. این سناتور دموکرات همچنان انتشار معلومات نادرست توسط روسیه، چین و ایران را در شبکه‌های اجتماعی یک تهدید جدی خوانده، گفت که این تهدیدات به اشکال گوناگون دنبال می‌شود و واشنگتن برای مقابله با آن در مقایسه با گذشته آماده‌تر است. آقای وارنر افزود که روند انتخابات در آمریکا امن‌تر شده، شرکت‌های مثل فیسبوک، گوگل و توییتر مشکل را شناسایی کرده و عملکرد جامعه استخباراتی آمریکا برای شناسایی افراد ناباب در این حوزه بهتر شده است.
دفتر هماهنگی کمک‌های امور بشری ملل متحد یا اوچا امروز جمعه گفت که بیش از 9618 نفر در شمال شرق و 947 تن در شمال افغانستان از 27 جولای تا 2 ماه آگوست کمک های بشر دوستانه دریافت کردند. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
در گزارش دفتر هماهنگی کمک های بشری ملل متحد آمده است که تنش ها در شهر جلال آباد هنوز هم بلند است و امنیت بی ثبات و ناپایدار در سرتاسر شرق افغانستان حکم فرماست. اوچا از تلفات غیر نظامیان و بیجا شدن افراد در جنوب افغانستان خبر داده میگوید که بیش از 100,000 بیجا شده داخلی در غرب افغانستان پول برای تهیه غذا دریافت کردند. با گفته دفتر هماهنگی کمک‌های امور بشری ملل متحد، از 27 ماه جولای تا 2 ماه آگوست حدود 1218 نفر متاثر شده از حادثات طبیعی و جنگ در مناطق مرکزی افغانستان کمک‌های بشر دوستانه را دریافت کردند.
وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرده است که طی یک شبانه روز گذشته 9 نفر در اثر بیماری کووید 19 در این کشور جان باخته و 78 واقع جدید مثبت را ثبت کرده است. بر اساس گزارش این وزارت، شمار مصابین ویروس کرونا در افغانستان به 37015 نفر رسیده و تا کنون 1307 نفر به خاطر ابتلا به این ویروس جان باختند. کابل با 512 واقعه، هرات با 182 واقعه و ننگرهار با 47 مورد فوتی به ترتیب بیشترین مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا را داشتند. شمار مصابین این ویروس تا شام امروز جمعه در سطح جهان به بیش از 19,250,125 نفر رسیده که از آن جمله تا کنون 717,606 نفر جان خود را از دست داده است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. براین هوگ نماینده ویژه ایالات متحده برای ایران میگوید که هر طوری شده تحریم تسلیحاتی بر ایران تمدید خواهد شد. آقای هوگ که روز پنجشنبه از کنار رفتنش از این سمت خبر داده، به خبرنگاران گفت که تحریم تسلیحاتی از 13 سال به این سو بر ایران وضع شده است، اما به گفته وی تهران با وجود آن هم توانسته است مقادیر زیادی از تسلیحات را به جنگجویان نیابتیش در شرق میانه انتقال دهد. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
برایان هوک گفته است که ممکن برخی از کشورها مانند روسیه و چین با این تلاش ایالات متحده مخالفت کنند، اما تحریم تسلیحاتی بر ایران چه به سادگی یا به دشواری تمدید خواهد شد. پیش از این ایران به این طرح آمریکا شدیداً انتقاد کرده و هشدار داده بود که تمدید تحریم‌ها عواقب بدی را در پی خواهد داشت. شورای دیپلمات‌ها در ملل متحد گفته است که ایالات متحده ممکن هفته آینده برای تصویب مسوده تمدید تحریم تسلیحاتی بر ایران تلاش و رأی گیری کند، اما ممکن 9 رأی مورد نیاز را کسب نکند و یا هم روسیه و چین آن را ویتو کنند. مقامات ایرانی نیز گفتند که از چین و روسیه انتظار حمایت دارند. قرار است تحریم تسلیحاتی ملل متحد بر ایران که در سال 2007 به دلیل نگرانی از فعالیت‌های هسته‌ای بر آن کشور وضع شد، در ماه اکتبر سال روان منقضی شود.
هند ده‌ها رهبر قریه‌ها و شاروالی‌ها را که بیشتر از حزب مربوط به نرندرا مودی صدر اعظم این کشور بودند، پس از آن به منطقه امن در کشمیر انتقال دادند که شبه نظامیان در منطقه موج از حملات را انجام داده و یک رهبر شورای قریه را کشتند. پلیس و دو مقام امنیتی هند روز جمعه با بیان این مطلب بر رویترز گفتند که این یک برنامه ریزی موقتی است و یک استراتژی را روی دست می‌گیرند تا مسئولیت و امنیت به افراد آسیب پذیر فراهم سازند. دو مقام امنیتی گفتند که از روز پنجشنبه به این سو حدود 500 سیاستمدار طرفدار آقای مودی را از منطقه به هتل‌ها و ساختمان‌های حکومتی انتقال دادند که توسط سربازان شبه نظامی هند محافظت می‌شود. چند خبر هم از سایر نقاط جهان. رئیس جمهور لبنان امروز جمعه گفت که یک تحقیقات روی بزرگترین انفجار در تاریخ این کشور نشان خواهد داد که آیا در این رویداد عوامل خارجی هم دست داشته است یا خیر. میشل آون گفت که دلیل انفجار هنوز مشخص نیست و امکان مداخله خارجی از طریق شلیک راکت، انفجار بمب و سایر اقدامات وجود دارد. این در حالی است که تلاش برای یافت افراد ناپدید شده تسریع یافته و گروه‌های نجات آوار را جستجو می‌کنند تا باشد افراد احتمالاً زنده مانده را بیرون بکشند. انفجار روز سه‌شنبه در بیروت پایتخت لبنان که 154 کشته بر جا گذاشت، منطقه ای از شهر را متلاشی کرد و موجی از پس لرزه‌ها را در منطقه ایجاد نمود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید که انقره عملیات حفاری را در آبهای شرق مدیترانه آغاز کرده است. آقای اردوغان پس از نماز جمعه در مسجد آیا صوفیا در استانبول گفت که این اقدام ترکیه به خاطر آغاز می شود که یونان به تعهدات خود مبنی بر اکتشاف انرژی در منطقه پابند نبوده است. ترکیه و یونان دو عضو پیمان ناتو از دراز مدت روی منابع هیدروکاربن در آبهای مدیترانه ادعای مالکیت دارند و کشیدگی ها میان این دو کشور در این اواخر شعله‌ور شده است. وزیر صحت نروژ میگوید که باشندگان این کشور باید از سفر به بیرون و کشورهایی که رقم اندک مصابین ویروس کرونا دارند ابا ورزند. بنت هوی روز جمعه تاکید ورزید که نروژ تلاش دارد جلو شیوع و افزایش دوباره واقعات مثبت ویروس کرونا را در این کشور بگیرد. آقای هوی افزود که هنوز هم سطح اندک مصابیت به ویروس کرونا در نروژ وجود دارد، اما مسئولین صحی این کشور به گفته وی شاهد افزایش سطح مصابیت در کشورهایی هستند که توانسته بودند وضعیت را کنترل کنند. و خبر آخرم این که ایالات متحده در ماه جولای شرایط کار را برای 1.8 میلیون نفر فراهم کرده که با این حساب میزان بیکاری در امریکا از 11.1% به 10.2% کاهش یافت. با وجود این شغلزایی، شمار افرادی که در ماه‌های می و جون به کار گماشته شده بودند بیشتر بودند که نشان دهنده تضعیف استخدام افراد به خاطر گسترش دوباره ویروس کرونا در امریکا می باشد. اسوسییتد پرس گزارش می دهد که بسیاری از کارفرمایان تمایل ندارند و یا قادر به استخدام افراد نیستند، در حالی که حدود 2/3 از ایالات متحده در اوایل ماه جولای برنامه‌های بازگشایی را متوقف کرده یا هم کسب و کار خود را مسدود کردند. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در facebook.com/voadari.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، لوی جرگه مشورت دیسال با حضور رئیس جمهور غنی، مقام های ارشد حکومتی، چهره های جهادی، سیاستمداران و نمایندگان مردم امروز جمعه در کابل آغاز شد. آقای غنی در آغاز این جرگه گفت که در صورت تصمیم برای های زندانیان باقی مانده طالبان، گفتگوهای بین الافغانی تا 3 روز پس از این تصمیم آغاز خواهد شد. سمسام سیرت در این مورد گزارش می دهد.
جرگه مشورتی صلح صبح جمعه با حضور 3200 تن به شمول 720 زن در کابل آغاز شد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان این مراسم را به گونه رسمی افتتاح کرد و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی ریاست این جرگه را به عهده گرفت. این جرگه 2 روز ادامه خواهد یافت و روی سرنوشت 400 زندانی طالب تصمیم خواهد گرفت. رئیس جمهور غنی گفت که صلاحیت رهایی 400 زندانی طالب شامل در فهرست ارائه شده از سوی طالبان را ندارد. به گفته آقای غنی، این زندانیان به جرم‌های سنگین متهمند و به همین دلیل حکومت تصمیم به برگزاری جرگه مشورتی گرفت.
بعد از اینکه 4600 نفر تکمیل شد و به ما قبلا اطمینان داده شده بود که همین آخری چیزی است که از نگاه قانونی ممکن است رای بدیل پیدا خواهد شد، طالبا گفتند که در صورتی که 400 نفر رها شوند امروز 3 روز بعد از امروز مذاکرات رسمی بین هیئت مذاکرنده ما و طالبان انشالله تعالی شروع خواهد شد. در عین حال تهدید کرده که اگر اینها رها نشوند نه تنها به جنگ و خشونت خیش دوام خواهد دادن بلکه آن را افزایش خواهد.
عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه که ریاست این جرگه را نیز بر عهده داشت گفت کسانی که به فکر پیروزی از طریق جنگند در اشتباه قرار دارند. آقای عبدالله ابراز امیدواری کرد که با برداشته شدن موانع گفتگوهای مستقیم بین الافغانی آغاز شود. به گفته این مقام حکومت افغانستان پس از آغاز گفتگوهای مستقیم تامیناتش بس آجندای اصلی گفتگوها خواهد بود.
افغانستان در یک مرحله بسیار حساس تاریخی قرار داره و تصمیم شما تصمیم مرگ و زندگی بر مردم افغانستان است. مشوره شما مشوره حیاتی است بر مردم افغانستان.
جرگه مشورتی صلح حاشیه های نیز به همراه داشت. بلقیس روشن عضو ولسی جرگه در جریان سخنرانی رئیس جمهور غنی اعتراض کرد و شعار به طالبان باج ندهید را فریاد زد. آقای غنی در پاسخ به او گفت که به طالبان باج نمی دهد و باج ده نیست. اما در ادامه ویدیویی در صفحات اجتماعی از لتو کوب خانم روشن توسط یک بانوی دیگر به نشر رسید که واکنش های تند را به همراه داشت. شمار زیاد از استفاده کنندگان رسانه های اجتماعی گفتند که خانم روشن به دلیل اعتراض مدنی مورد لتو کوب قرار گرفته. آنچه که حکومت افغانستان ادعا می کند از آن حفاظت می کند. با این حال اشتراک کنندگان جرگه مشورتی به مثمر بودن آن امیدوارند. مرضیه و نرگز دو اشتراک کننده این جرگه به صدای آمریکا گفتند
ما از حکومت و هست طالبا می خواهیم که بس خلق هر چیز زودتر موافقه کنن. ما خسته شدیم، ما دیگر چیزی به قربانی شدن نداریم. ما نسبت به این جرگه خوشبین هستیم و امیدوارم که یک نتیجه خوب بگیریم.
برگزاری این جرگه مشورتی 330 میلیون افغانی یا حدود 5 میلیون دلار هزینه برداشته است. تدابیر شدید امنیتی برای این جرگه اتخاذ شده و مسیرهای منتهی به این جرگه مسدود است و در شهر کابل برای دو روز به دلیل برگزاری این جرگه رخصتی اعلام شده است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در ادامه گزارش ها، برگزاری جرگه مشورتی در مورد سرنوشت 400 زندانی طالب واکنش های متعدد را به همراه داشته. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده گفته است که رهایی زندانیان باقی مانده طالبان منجر به کاهش خشونت ها و آغاز گفتگوهای مستقیم خواهد شود. سمسا مسیرت در مورد واکنش ها به برگزاری جرگه مشورتی گزارش می دهد.
مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده با نشر پیام از برگزاری جرگه مشورتی برای تصمیم در مورد سرنوشت 400 زندانی طالبان استقبال کرده و آن را فرصت تاریخی برای ختم جنگ در افغانستان خوانده است. ایالات متحده از حکومت افغانستان، رهبران سیاسی و اشتراک کنندگان لوی جرگه خواسته است که از این فرصت تاریخی برای صلح استفاده نمایند. آقای پامپیو در این پیام گفته است اشتراک کنندگان جرگه در مورد آخرین مانع صد راه آغاز گفتگوهای بین الافغانی تصمیم میگیرند و افزوده که رهایی زندانیان طالب منجر به آغاز گفتگوهای مستقیم بین الافغانی خواهد شد. در پیام آقای پامپیو آمده است
طالبان تعهد کردند که پس از آزادی به موقع این زندانیان با تیم ملی که نمایانگر قوت و تنوع جمهوری اسلامی افغانستان است وارد مذاکره خواهند شد. طالبان همچنان تعهد کردند که در جریان مذاکرات خشونت‌ها و تلفات را به طور قابل ملاحظه کاهش دهند تا طرفین برای پایان دادن به جنگ طولانی روی یک رای حل سیاسی تصمیم بگیرند و در مورد آتش بس دائمی و جامع به توافق برسند. ایالات متحده قصد دارد تا طالبان را به این تعهدات نگه دارد.
از سوی دیگر وزیر خارجه ایالات متحده گفته که کشورش متحد به کاهش بار مالیات دهندگان و خطر به سربازان آن کشور است. در پیام آقای پامپیو آمده است که ایالات متحده متحد به کمک در توسعه اقتصادی و بهبود وضعیت در افغانستان است، اما این مقام بلندپایه آمریکا هشدار داده که تصامیم و عملکرد حکومت افغانستان و گروه طالبان روی کمک‌های آینده ایالات متحده تأثیر خواهد گذاشت. در همین حال استیفانو پونتیکرو نماینده ارشد غیر نظامی ناتو برای افغانستان جرگه مشورتی را فرصت برای بحث در مورد روند صلح و رهایی زندانیان خوانده است. این مقام ناتو در افغانستان با نشر تویت گفته که توقع دارد اعضای جرگه در جریان گفتگوهایشان برای تحکیم رویکرد ملی صلح تلاش کنند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز گفته که امیدوار است این جرگه اقدامات لازم را انجام دهد تا پس از آن مذاکرات بین الافغانی فوراً آغاز شود و آتش بس سراسری تامین گردد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز گفته که رهایی زندانیان نباید سبب ادامه فرهنگ معافیت شود. ذبیح‌الله فرهنگ رئیس نشرات این کمیسیون گفت
باید در روند آزادی زندانیان مکانیزم‌های قابل تطبیق بخش شرایط باشد تا اما خطر آسیب رساندن یا خطر آسیب رسانی به افراد غیر نظامی و ملکی به حداقل برسد. از جانب دیگر افراد که آزاد میشوند اینها در برابر مکانیزم های عدالت و پاسخگویی باید برایشان معافیت ایجاد نکنه.
رونالد کوبیا نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان گفته است که آنان از برگزاری جرگه و بحث و گفتگو در مورد روند صلح حمایت می کنند. طالبان برگزاری این جرگه مشورتی را غیر قانونی خوانده و گفتند که این جرگه از مردم افغانستان نمایندگی نمی تواند. در همین حال یاسر احمدزی رئیس انستیتوت صلح افغانستان در صحبت با صدای آمریکا این جرگه مشورتی را فرمایشی می خواند.
از ظاهر قضیه چون این معلوم میشه که یک جرگه فرمایشی است و اکثر مردمایی که در این اشتراک کردن فقط مردمای فرمایشی حکومت هستند و هیچگاه نمایندگی از تمام کشور کرده نمیتوانن.
جرگه مشورتی با حضور بیش از 3000 تن در کابل برگزار شد. رئیس جمهور غنی 4600 عضو گروه طالبان شامل در فهرست ارائه شده از سوی آن گروه را رها کرد، اما گفته است که حق تصمیم در نوردر های 400 زندانی باقی مانده را ندارد و مردم باید روی آن فیصله کنند. رهایی 5000 زندانی گروه طالبان جزء توافقنامه صلح ایالات متحده و طالبان است که در 29 فوریه سال جاری میلادی در دوحه امضا شد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
جو بایدن کاندید ریاست جمهوری ایالات متحده از حزب دموکرات در نظرسنجی ها از دونالد ترامپ رئیس جمهور بر حالی کشور سبقت داره، اما اگر میخواهد که آقای بایدن در انتخابات ماه نوامبر پیروز شود، باید تلاش های حزب خود را برای وحدت شاخه مترقی تر حزب و کسب رای هیئت های انتخاباتی بیشتر سازد. با ادامه شیوع ویروس کرونا برگزاری کمپاین های انتخاباتی متعارفی با مشکل مواجه شده و مسئولین کمپاین آقای بایدن میگوید که وای برای پذیرش نامزدی ریاست جمهوری با کنوینسیون حزب خود در میلواکی ویسکانسن سفر نمیکنه. مایک اوسلوان خبرنگار صدای آمریکا در مورد توانایی ها و آسیب پذیری آقای بایدن که دموکرات ها به امید پیروزی او است گزارش دارد که تفصیل ای گزارشت من روی زمانی تقدیم شما میکنم. انتخابات امسال ایالات متحده بمانند چند انتخابات محدود دیگر در گذشته ها در این کشور در حال برگزار خواهد شد که سطح بیکاری بلند است، ناآرامی های اجتماعی دیده می شود و مردم با خطر ابتلا به عفونت همگیر ویروس کرونا دچار می باشند. همه این عوامل در نظرسنجی اخیر که عملکرد ضعیف رئیس جمهور ترامپ را نشان می‌دهد نقش دارد، بخصوص در ایالت‌های کلیدی که انتخابات ماه نوامبر سرنوشت ساز است و این مبارزات شدید به برخی از ایالت‌های کلیدی که به گونه سنتی حامیان جمهوری خواهان هستند کشانیده می‌شود که خبر خوبی برای جو بایدن است. لری سباتو از پنتون ویرجینیا چنین نظر دارد.
اگر شما به 10 سال قبل برگردید، فکر نمی کنم افرادی را بیابید که بگوید ایالت اریزونا و تگزاس یا هم حتی جورجیا انقدر رقابتی باشند.
اما امسال همه این ایالت ها در رقابت قرار دارند. جو بایدن معاون اوباما رئیس جمهور پیشین این کشور بود و نقش بزرگ و مهم را در اداره او ایفا می کرد. جو بایدن در سن 29 سالگی به مجلس سنا انتخاب شد و او یک سیاستمدار با تجربه است.
می خواهم چیز عصبانی کننده بگویم. می دانم که چگونه حکومت داری کنم.
در همین حال بابرا بری از پنتون ویرجینیا در مورد شخصیت جو بایدن چنین می گوید.
جو کسی است که در زندگی خود غم‌های زیادی را با مرگ خانم اول و دخترش در یک تصادف موتور دیده است.
و جو بایدن در سال 2015 بزرگترین پسرش را به دلیل بیماری سرطان از دست داد. حادثات غم انگیز شخصی بایدن و تمایل طولانی وی به سیاست شاید دلایل باشد که مخالفان سیاسی وی همچو خصومت‌هایی را که با سایر نامزدهای دموکرات داشتند را با بایدن مشکل می‌بینند. اما حامیان بایدن این را می‌پذیرند که جو بایدن فاقد جذابیت خاصی است که به گفته شمار از تحلیلگران این امر می‌تواند که در انتخابات برای وی مشکل ایجاد کند.
او یک شخص بسیار ملایم است و ملایمت او معمولاً بیشتر از این که ترامپ را ضربه بزند خودش را متضرر می سازد. این در واقع به مردم یک انتخاب کاملاً واضح و مختلف را پیشکش می کند.
اما با این حال شماری از رای دهندگان می گویند که از گزینه ای که امسال در انتخابات دارند خوش نمی باشند. شری بیف جعفر یک تحلیلگر سیاسی است.
گروهی از رای دهندگان هستند که به عنوان نفرت انگیز شناخته شدند و رای دهنده های هم هستند که هیچ کاندیدای ریاست جمهوری را دوست ندارند اما احساس می کنند که باید رای بدهند.
و باید گفته شود که در این انتخابات بی سابقه هر رای از اهمیت زیاده برخوردار است.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
منازعه طولانی مدت بین مصر و ایتوپیا بر سر دریای نیل هنوز لاینحل باقی مانده است و در جاده های قاهره ایتوپیایی ها باشنده این شهر می گویند که نژاد پرستی و خصومت در برابرشان رو به افزایش نهاده است. ادید مردک از استنبول و حماد الرسام از قاهره گزارش را در مورد دارند که تفصیل دری آن را عبدالواجد عادل به توجه شما می رساند.
بقای حیات 300 میلیون مردم در مصر وابسته به دریای نیل است و 95% از اهالی این کشور در امتداد دریا به سر می برند. در بالا آب مصر ایتیوپیا قرار دارد. ایتیوپیا می گوید بندی را اعمار کردند که 5 میلیارد دلار مصرف داشته است و برای 65 میلیون از جمعیت کشور برق مورد نیاز را تهیه می کند که در مجموع می تواند آنها را از فقر نجات بدهد. اما مصر در این کار امکان کاهش میزان آب را مشاهده می کند و آن را برای بقای کشور یک تهدید می داند. در این میان پناهندگان ایتیوپیایی در مصر در بین قرار گرفتند. طاهر عمر هورو یک پناهنده ایتیوپیایی و رهبر پناهندگان محلی در قاهره است. هورو می گوید بیانات نفرت انگیز رو به ازدیاد نهاده است و تخفیف و خشونت در برابر ایتیوپیایی ها و یا کسانی که شبیه با آنها پناهندگان را نگران ساخته است. مصر میزبان 100,000 از پناهنده از کشورهای جنوب صحرای افریقا می باشد و بسیاری از آنها می گویند که هدف خصومت آشکار در جاده ها و سبب اعمار بند قرار می گیرند. فعالان پناهندگان می گویند با افزایش نجات پرستی حتی چیزهای خیلی ساده بیشتر مشکل می گردد. این مرد نور خلیل نام دارد و مشاور حقوقی برای پناهندگان و مهاجران است. در برابر پناهندگان سیاه‌پوست از تبعیض کار گرفته شده زیرا مردمان محل آنها را ایتیوپیایی می‌پندارند که آب را با آنها مانع می‌گردند. از طریق آنلاین مصری‌ها و ایتیوپیایی‌ها همدیگر را مورد دشنام قرار می‌دهند. استفاده کنندگان از تیک تاک در ایتیوپیا مصری ها را تهدید می کنند که آب را کاملا بروی آنها می بندند. در برابر آن مصری ها به ایتیوپیایی ها از قدرت نظامی مصر یادآوری می کنند. میشل ثابت باشنده قاهره است و می گوید جنجال آنلاین آتش و خشونت را بیشتر مشتعل می سازد. منتقدین از مصر می گویند که این کشور برای مدت زمان طولانی با استفاده از قدرتش دائم همسایگانش را برای استفاده از آب دریای نیل تهدید کرده است. در عوض انتقاد کنندگان از ایتیوپیا می گویند بدون رسیدن به یک توافقنامه برای تنظیم ذخیره کردن آب در بند سبب می شود تا همسایگان پایین آب صدمه ببینند و این برخلاف قوانین بین المللی می باشد. هنوز نیز ایتیوپیا، مصر و سودان روی دریای نیل با مذاکراتشان ادامه می دهند ولی پرشدن بند از آب در ایتیوپیا همچنان ادامه دارد. پناهندگان از کشورهای جنوب صحرای افریقا مقیم در مصر می گویند که قهر و غصه در برابر بند به سوی آنها متوجه ساخته می شود. آنها می گویند هرگاه مصری ها تشنه شوند ما نیز یک جا با آنها تشنه خواهیم شد.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. شستن مرتب دستا با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که شستن مرتب دستا منظورتون چیست؟
دستا باید همیشه بعد از سلفه و یا عطسه زدن پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است پیش از جور کردن و یا خوردن غذا بعد از تشنق رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید شسته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال نتین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه، باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفا و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفا و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر بریم.
شنونده های محترم، ای بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستم که شما شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشین.